صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
فصل 24. برف با شدت تمام میبارید. مرتضی بلافاصله میخواست خودش را به برادر برساند، اما اقوام جلویش را گرفتند. گفتند جنازه در راه ایلام است و باید صبر کرد. اما مرتضی دیگر نمیتوانست صبر کند. دنیایی که دیگر به اندازه پرکاهی هم برایش ارزش نداشت، جلوی چشمش تیره و تار شده بود. میدانست که دیگر یک روز خوش هم نخواهد دید. داغ علیرضا چیزی نبود که گذشت زمان آن را از بین برده یا کم کند. از این پس تنها آرزویی که میتوانست بکند آرزوی مرگ بود، چیزی که زمانی از آن وحشت داشت و حالا با تمام وجود آن را میطلبید. ای کاش با علیرضا رفته بود. شاید در آن صورت علیرضا تنها نمیرفت. داخل اتوبوس نشسته بود و اینگونه میاندیشید. اقوام نتوانسته بودند جلویش را بگیرند و اول شب راه افتاده بود طرف ایلام. چشم دوخته بود به بیرون، به سیاهی شب، اما چیزی نمیدید. ماتش برده بود. تمام طول راه 732 کیلومتری را همین گونه بود. نه چشم بر هم گذاشت، نه چیزی خورد، نه با کسی حرف زد. او که از ابتدا هم کم سخن بود، اکنون به کلی از زبان افتاده بود. وقتی به بدره رسید، دیگر نمیتوانست سر پا بماند. افتاد و بیهوش شد. این بیهوشی در روزهای دیگر هم تکرار شد. مادر دردمند نمیدانست قصه کدام فرزندش را بخورد. خدایا چه کنم؟ جگرم داره میسوزه. علیرضا اونطوری از بین رفت و مرتضی هم اینطوری داره ذره ذره آب میشه. خدایا راهی به کارم بگشا. چند روز بعد بچه های پایگاه دورو بر مرتضی را گرفتند. اینقدر بیتابی نکن مرتضی، خودتو از بین میبری. علیرضا در راه انجام وظیفش کشته شد، شهید حساب میشه. اما این حرفها ذره‌ای بر مرتضی اثر نداشت. سرانجام دوستانش به این نتیجه رسیدند که او را به در خانه شهدا ببرند. ببین، اینا کسانی هستند که تو جاهای مختلف به شهادت رسیدند. بعضیاشون تو همین میمک خودمون شهید شدند. در بین این شهدا افرادی هستند که تنها پسر خانواده بودند، در حالی که تو برادرای دیگه هم داری. باید آروم باشی و راه علیرضا رو ادامه بدی. بچه‌های جهاد دنبال دستند، باید جای برادرتو پر کنی. مرتضی چیزی نمی گفت، اما علاقه هم به کار کردن در جهاد نشان نمی داد. از همه چیز بریده بود. گاهی حتی آرزو می کرد که ای کاش خودکشی حرام نبود و می توانست خودش را از بین ببرد. این زندگی دردناک دیگر قابل تحمل نبود. بدین ترتیب ماه‌هایی سپری شدند. نوروز سال 1362 فرا رسید. خانواده ساده میری از شهر خانواده خود دور بودند. اقوام بدرعی به اندازه کافی با آنها مهربان بودند، اما این جای خیلی چیزها را نمیتوانست پر کند. نشستن در خانه و پای سفره خود لذت دیگری داشت، آن هم در حالی که همه عزیزان دور و برت را گرفته بودند. حالا نه خانه‌ای در کار بود و نه علیرضایی. علیرضایی که همه آنقدر دوستش داشتند، علیرضایی که آن همه به تک تک اعضای خانواده کمک میکرد و به واسطه تلاش او کم کم گذران زندگی بر اعضای خانواده آسانتر میشد. نوروز در حالی از راه رسید که بر خانواده ساده میری شادمانی به همراه نیاورده بود. مرتضی همچنان دل مرده و افسرده بود. مادر نیز با اینکه در درون میسوخت، اما برای اینکه مرتضی را بیشتر ناراحت نکند چیزی به روی خودش نمی آورد. بدین ترتیب سال 1362 آغاز شد. روزها به سختی بر مرتضی می‌گذشت. داغ برادر نه تنها کهنه نمی‌شد که روز به روز بیشتر شدت می‌گرفت. مرتضی نمی‌دانست چگونه از شدت این غم بکاهد. سرانجام رفت و آمد بچه‌های جهاد سازندگی پای او را به جهاد باز کرد. جای جای جهاد برای مرتضی یادآور علیرضا بود و کارهایی که کرده بود و زحماتی که کشیده بود. مرتضی از یک طرف خوشحال بود که می‌دید می‌تواند راه برادرش را ادامه بدهد، از طرف دیگر دوست داشت سخت‌ترین کارها را بر عهده بگیرد، کاری که در آن بتوان فقط از جان مایه گذاشت. بدین ترتیب ماندن او در جهاد بیش از 6 ماه به درازا نکشید. در آن دوره جهاد به طور کامل درگیر مسائل جنگ نشده بود. ساختن راه و ایجاد خاکریز و کارهایی از این دست. مرتضی دلش می‌خواست در میان شعله‌های جنگ باشد و جهاد چنین امکاناتی را برایش فراهم نمی‌کرد. او از قبل برخی از بچه‌های لشکر حضرت امیرالمؤمنین را می‌شناخت. در دوران خدمتش در جهاد نیز گهگاه که فرصتی دست می‌داد به آنها سر می‌زد. یکی از این سرزدن‌ها به ماندنی دائمی در لشکر منتهی شد. بچه‌های جهاد مدتی منتظر مرتضی شدند و وقتی دیدند بازنگشت، فردی را دنبال او فرستادند. این فرد از ایلام به سوی مهران رفت تا خودش را برساند به چنگوله، جایی که گفته می‌شد در آنجا مرتضی فرماندهی یکی از دسته‌های گردان 503 شهید بهشتی را به عهده دارد. او در ستاد گردان نشست و منتظر مرتضی شد. افرادی که به ستاد رفت و آمد می‌کردند، دلسوزانه او را نگاه می‌کردند و گاهی به زبان می‌آمدند. مرتضی اهل ستاد نیست. خیلی کم این طرفو پیداش میشه. پس چطوری گیرش بیارم؟ باید تو خط سراغشو بگیری. اگه برای عملیات شناسایی یا ایزایی نرفته باشه. کارهای جهاد زمین مانده بود. باید هر جوری شده برش گردونم. فکر نکنم موفق بشی برادر. احتمالاً تو همین لحظه که من و شما صحبت میکنیم ساده میری در حلتهای چنگوله باشه. در حلتها؟ اونجا چی کار میکنه؟ مگه نمیدونی؟ اون به حلتی معروف شده. شب و روزشو تو تپه ماهورا میگذرونه. پیدا کردنش کار سختی نیست. اونقدر اونجا گشته و شناسایی رفته که وجب به وجبشو میشناسه. شما این حلت رو دیدین؟ همشون شبیه به همن. به نظر نمیرسه که بین اونها تفاوتی وجود داشته باشه. کمتر کسیه که پا اونجا بذاره و گم نشه. هر چیزی رو که نشون کنی بیفایده خواهد بود. چرا که هزار تا مثل اونو پیدا میکنی؟ قدیما میگن بهترین بلد کاروانای زیارتی کسی بوده که میتونسته کاروانا رو از حلتا بگذرونه. یه نابلد ممکنه چند روز دور خودش بچرخه و راه به جایی نبره. هیچ ارتفاعی نیست که بلندتر از دیگری باشه و بتونی بری بالاشو از اون طریق راه تو پیدا کنی. پیدا کردن مرتضی تو اون حلتا کار هر کسی نیست. اما پیک جهاد مرتضی را پیدا کرد. شما اینجا چی کار میکنید؟ باید به جهاد برگردید. من تو جهاد هستم. منظور این جهاد نیست. ولی من این جهاد را ترجیح میدم. بگو مگو با مرتضی فایده ای نداشت. پیک جهاد دست خالی بازگشت. مرتضی تصمیمش را گرفته بود و هرچند لباس سبز نپوشید و به لباس کردی خودش اکتفا کرده، اما دیگر یکی از سبز پوشان تیپ 114 به شمار می آمد. حلت و تنهایی در آن به او آرامشی می داد که آرزویش را داشت. فصل 25. بخش‌هایی از منطقه چنگوله یعنی حد فاصل بین مهران تا دهلوران در اشغال عراقی ها بود. در جنوب شرقی چنگوله تپه بسیار مهمی وجود دارد که تپه 230 خوانده می شود. فتح این تپه و عبور از تنگه چنگوله و رسیدن به ارتفاعات بند پیرعلی، چغار اسکر و عباس عظیم باعث می شد که جاده تگ بدره عراق نیز زیر آتش قرار بگیرد. بدین گونه هم از مهران و دهلوران رفع خطر می شد و هم شهرهایی از دشمن مورد تهدید قرار می گرفت. در این منطقه عراقی ها هنوز خاکریز منسجمی در اختیار نداشته و از طریق پاسگاه های عین عبد، طارق و ارباقی کنترل منطقه را بر عهده داشتند. لازم بود که عملیاتی انجام بگیرد و برای این کار اولین اقدام شناسایی منطقه بود. کاری که حاج یادگار امیدی، فرمانده شجاع اطلاعات عملیات، به شدت آن را دنبال می کرد. آوازه رشادت و بیباکی مرتضی به زودی در لشکر پیچید. بنابراین یادگار اولین مأموریت شناسایی را بر عهده مرتضی گذاشت. هیچ کس نمی توانست بهتر از مرتضی شناسایی این مناطق را به عهده بگیرد. منطقه پر از حلت بود و برای کار کردن در آن نیاز به حلتی داشتند و مرتضی مدتی بود که به این لقب شهره شده بود. به گونه ای که خیلی از دوستانش به جای گفتن اسم او حلتی صدایش می کردند. یادگار بهتر از مرتضی کسی را نمی توانست پیدا کند. میخوام مسئولیت شناسایی پل سدهنه رو به عهده بگیری. میتونی؟ مرتضی گفت. چرا که نه؟ در صدایش اطمینانی بود که خیال یادگار را راحت کرد. یادگار میدانست که مرتضی به طور پراکنده به شناسایی رفته است. میدانست که حلتها را مثل کف دستش میشناسد. میدانست که سر نترسی دارد. اما مرتضی برای عملیات شناسایی رفته بود و تجربه شناسایی عملیاتی را نداشت و همین کمی یادگار را دلواپس میکرد. خیلی حواست جمع باشه حلتی. امید من به شماست. منطقه کمی شلوغ شده. حاج مرتضی قربانی خیلی به ما فشار میاره. امشب خودمونم با برادر آسیابانی برای شناسایی منطقه دیگری میریم. انشالله سرم خلوت شد خودم میام برای همراهیت. مرتضی با کم رویی سرش را پایین انداخت. این حرفا چیه حاجی؟ ما که در مقابل امثال شما اصلا به حساب نمیایم. خیالت راحت باشه. من روی منطقه به دقت کار میکنم تا هر وقتی که لازم باشه. یادگار بازوی مرتضی را فشرد. خدا خیرت بده مرتضی. با پل سدهنه شروع کنید تا بعد ببینیم چی میشه. چشم. از هم جدا شدند. مرتضی به مقر دستش بازگشت. دسته را به معاونش سپرد و بی صبرانه منتظر فرارسیدن شب شد. ساعتی از شب گذشته بود و باد گرمی میوزید که مرتضی و همراهانش به سوی خط راه افتادند. ملکی، شوهانی و مؤمنی همراه مرتضی بودند. قاسمی هم بود که از نیروهای غیر بومی به حساب می آمد. او از همدان آمده بود و از افرادی بود که خیلی مرتضی را دوست داشت. آنها خودشان را به گروهایی که در خط داشتند رساندند. فرمانده گروهان قمر جمزاده به استقبالشان آمد. مرتضی موضوع را به قمر گفت. داریم میریم جلو، همه‌مانه داشته باش. تا کجا میرید؟ تا جاده آسفالته بدره. کی برمیگردید؟ معلوم نیست، در هر حال قبل از طلوع. فرمانده گروهان هندل تلفن قورباغه‌ای را چرخاند و مخابرات گرفت. به همه دسته ها و کمینا اطلاع بده که گشتی خودمون داره میره جلو. کسی را از قلم نینداز. مبادا اشتباه بگیرین. گوشی را گذاشت و رو به مرتضی خندید. کار دیگه، یه وقت میبینی از دست دشمن سالم در رفتی اما از دست خودیا نمیتونی. با گفتن این حرف نگاهش را چرخاند روی افراد مرتضی. سیبک گلوی قاسمی بالا پایین شد. زیر نور کمسوی فانوس چهره قاسمی حالت مرده و رمیده‌ای داشت. انگار داشتند او را به پای چوبه دار می بردند. نگاه قمر کمی روی او معطل ماند و بعد سری برگشت رو به مرتضی. مرتضی و قمر چشم در چشم شدند. حرفی زده نشد. اما مرتضی سوال قمر را دریافت. ولی چه کار می توانست بکند؟ دیر متوجه شده بود. فکر کرد باید راه حلی پیدا کند، به گونه‌ای که برخورنده هم نباشد. هنوز هم دیر نشده بود. رو کرد به قاسمی و گفت: به نظرم میرسه تعدادمون زیاد باشه. شاید اینجوری جلب توجه کنیم. بهتره تو همینجا بمونی تا ما برگردیم. الان دیگه باید از خط بگذریم. روی جمله‌ای از خط گذشتن تأکید کرد تا به قاسمی یادآوری کند که به کجا دارن میروند. اما قاسمی نگاه یکباره خود را یافت. گفت: نه آقا مرتضی، من شما رو تنها نمیذارم. اگه زیادی این بگو کسی دیگه ای بره. مرتضی نگاهی به قمر انداخت. نگاهی که انگار میگفت دیدی حالا؟ جمزاده تا پای شیار کمینها با گشتی ها همراه شد و از آنجا بازگشت. گروه مرتضی همچون سایه که بی صدا میلغزد به سوی آزادخان گشته راه افتادند. خط خودی در سکوت کامل فرو رفته بود. کسی تیراندازی نمیکرد. همه میدانستند گشتی ها در حال پیشروی هستند. گروه از پسی بلندی های زمین گذشت و به منطقه همواری رسید، جایی که در اختیار عراقی ها بود. مرتضی گفت: خیلی مواظب باشید. اینجا دیگه جانپناهی برای پنهان شدن وجود نداره. و با خود گفت: پس چطوری از اینجا مواظبت میکنند؟ چرا سنگری چیزی نزدن؟ آیا این منطقه خالیه؟ منطقه هموار، هم سنگر داشت، هم سنگر کمین، هم کانال. تنها کاری که کرده بودند این بود که سنگرها را در زده بودند، کانالها را کنده بودند، ولی خاک آن را به اطراف نریخته بودند. همه خاک را با خودشان برده بودند تا جلب توجه نکند. مرتضی تا این را فهمید نشست روی زمین. به افرادش هم اشاره کرد که بنشینند و با نگرانی چشم دوخت به اطرافش. آیا در تله نیفتاده بودند؟ آیا از هر طرف لوله تفنگی آنها را نشانه نرفته بود؟ مدتی سر جا خشکشان زد و بعد از وقتی دیدند خبری نشد رفتند پشت بوته‌ای. مرتضی آهسته گفت: تکون نخورید، همینجا میمونیم تا بفهمیم چی به چیه. همه جا ساکت بود، اما ناگهان صدایی برخاست و سیاهی نگهبانی در داخل کانال پیدا شد. میرفت طرف سنگرهای استراحت. آیا از نگهبانی باز میگشت یا اینکه میرفت خبری بدهد؟ مؤمنی گفت: برادر ساده میری، چه کنیم؟ به نظرت ما رو دید؟ مرتضی گفت: نمیدونم. مؤمنی پرسید: اگه دیده باشه چی؟ مرتضی گفت: ناراحت نباش، فشنگ و اسلحه به اندازه کافی داریم. درگیر میشیم تا بچهای خودمون کمک بفرستن. قاسمی یخ زد. مرتضی به آهستگی زامن را گذاشت روی رگبار. قبلا اسلحه اش را مسلح کرده بود. همراهانش نیز آماده ی درگیری شدند، اما چیزی نگذشت که با سیاهی در کانال پیدا شد. در حال بازگشت بود. مرتضی و دوستانش چسبیدند به زمین. سیاهی همان نگهبان قبلی بود. شاید رفته بود دنبال کاری و حالا میخواست به محل نگهبانیش بازگردد. آنقدر صبر کردند تا نگهبان برود و بنشیند سر جایش. بعد خودشان را عقب کشیدند و راه افتادند. جلوتر که رفتند دیگر مطمئن شدند که کسی آنها را ندیده است. مرتضی رو کرد به شوهانی و ملکی. جاده نزدیکه. شما به عنوان تأمین همینجا موضع بگیرید تا ما برگردیم. صدایی شنیده شد. صدایی ریز و ضعیف. مرتضی گفت: صدای ماشینایی که روی جاده تردد می‌کنند. بعد رو کرد به قاسمی: فقط من و مؤمنی میریم، تو همینجا بمون. مؤمنی و مرتضی راه افتادن طرف جاده. مرتضی قبلا نقشه منطقه را مرور کرده بود و میدانست که پلیس دهنه کجاست. برای اطمینان قطب نمایش را از جیبش در آورد. گرای پل را گرفت. جهتشان را با گرا منطبق کرد. گرا را قفل کرد و به مؤمنی گفت: درست روبرومونه، بجم. قدم تند کردند. ته پل دیده میشد. تاریکی هر دو را بلعیده بود، اما جلوتر که رفتند سیاهی پل را دیدند. مرتضی آن را به مؤمنی نشان داد و گفت: دیگه رسیدیم. دور و برشان را نگاه کردند. به نظر نمی رسید که پل نگهبان داشته باشد. همانطور که داشتند به آن نزدیک می شدند، نور ماشینی روی جاده کشیده شد. نور یک لحظه از روی آنها گذشت. برای یک آن هر دو سر جا خشکشان زد. بعد مرتضی داد زد: بدو مؤمنی، بدو! کار از حرکت آهسته گذشته بود. با سرعت تمام خودشان را رساندند به پل و هر کدام در یک دهن از آن موضع گرفتند. زیر پایه‌ها ایستاده بودند. نفس نفس می زدند. انگشتشان روی ماشه بود و فکر می کردند الان کامیونی که به طرفشان می آید از حرکت می ایستد و سربازان عراقی از آن پایین می پرند و سرازیر می شوند به طرف پایه های پل، در حالی که آماده شلیک هستند. اما همه چیز به خیر گذشت. کامیون که یک ایفا بود از روی پل گذشت و دور شد. معلوم بود که مرتضی و مؤمنی را ندیدند. هر دو نفس راحتی کشیدند. کمی استراحت کردند. عرق سر و صورتشان را پاک کردند و با احتیاط بالا رفتند. جاده خلوت بود. گرمای هوا باعث شده بود که عراقی‌ها از سنگرهای اطراف جاده بیرون زده و در هوای باز بخوابند. مرتضی و مؤمنی به دقت اطرافشان را از نظر گذراندند. فقط یک نگهبان دیده می‌شد که آن هم دورتر از آنها ایستاده بود. مرتضی گفت: گرما همشون از پا انداخته، سرشون رو ببری خبردار نمی‌شن. سنگرهای نگهبانی و فاصله آنها را با پل حساب کردند و بعد جلوتر رفتند تا ببینند یگان مستقر در آنجا چه امکاناتی دارد. مرتضی گفت: وضعشون تعریفی نداره. اگه یک گروه گشتی رزمی وارد عمل بشه ضربه خوبی می‌خورن، ولی وظیفه ما فعلا شناساییه. کارشان تمام شده بود و چیزهایی را که باید می‌دانستند فهمیده بودند. حالا می‌توانستند برگردند، اما مرتضی عجله‌ای به بازگشت نداشت. به مؤمنی گفت: بریم طرف سنگرهای استراحتشون رو ببینیم اونجا چه خبره. رفتن طرف اولین سنگر استراحت. خبری از نگهبان نبود. مرتضی متوجه سیم تلفنی شد که به طرف سنگر رفته بود. سرنیزه کلاشش را درآورد، سرنیزه و غلاف را به صورت قیچی درآورده و سیم تلفن را برید. مومنی به سنگر دیگری اشاره کرد. بریم سیم اونم ببریم. آنها سیم تلفن‌های همه سنگرها را بریدند و موقع برگشت جلوی آخرین سنگر استراحت به بند رختی برخوردند. روی بند رخت پر از لباس شسته شده بود. ناگهان فکری به ذهن مرتضی رسید. رفت طرف بند، رخت و لباس عراقی‌ها را جمع‌آوری کرد. مؤمنی گفت: برای چی این کارو می‌کنی؟ برای چی این کارو کردی؟ مرتضی جواب نداد. آیا برای این لباس عراقی‌ها را می‌برد که موقع بازگشت به خط خودی به دیگران نشان بدهد که تا کجا جلو رفتند؟ نه، مرتضی اهل اینجور خودنمایی‌ها نبود. به خاطر خوشایند دیگران جلو نرفته بود که حالا لازم باشد چیزی را به آنها ثابت کند. فکر می‌کرد در این کار یک چیز ناگفته اما سنگین هست، یک تحقیر بزرگ. بدانید ما همانی هستیم که اگر اراده کنیم میتوانیم لباس‌های شما را ببریم، طوری که اگر بخواهید بیرون بیایید چاره‌ای جز برهنه آمدن نداشته باشید. و یک اخطار: کسی که در خواب لباستان را میبرد سرتان را هم میتواند ببرد. بیشک صبح وقتی عراقی‌ها بیدار می‌شدند و می‌دیدند خطوط ارتباطیشان قطع شده و از لباس‌هایشان هم اثری نیست، وحشت می‌کردند و از آن پس نمی‌توانستند سر آسوده بر زمین بگذارند. برمی‌گردیم. از کنار پل سرازیر شدند پایین. برای آخرین بار ستون‌ها را وارسی کردند و رفتند طرف تأمین‌ها. قاسمی از دیدن لباس‌ها تعجب کرد. اینا چیه با خودتون آوردین حاجی؟ مرتضی گفت: لباس عراقی‌ها. آنها به سوی خط خودی راه افتادند. روز بعد خبر آوردن لباس عراقی‌ها در گردان پیچیده بود. شب یادگار به مرتضی زنگ زد. گزارش شناسایی رو می‌خواست. مرتضی برای یادگار تعریف کرد که چه چیزهایی دیدند و پل سردهنه چه موقعیتی دارد. صحبتشان داشت تمام می‌شد که یادگار گفت: راستی شنیدم لباس عراقی‌ها رو با خودت آوردی؟ مرتضی گفت: بله. یادگار مکثی کرد و بعد گفت: خب خداحافظ، خودتون رو برای شناسایی پل دو دهنه آماده کنید. مرتضی گفت: چشم. ارتباطشان قطع شد. حس بدی به مرتضی دست داد. به نظرش آمد چیزی یادگار را ناراحت کرده است، چیزی که به زبان نیاورده بود. آیا مرتضی و افرادش اشتباهی کرده بودند؟ آیا آوردن لباس عراقی‌ها کار بدی بود؟ آن هم در حالی که افراد گروهان از دیدن آنها حسابی روحیه گرفته بودند. سر در نمی‌آورد.